أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه اون بحثی که در باب پول داشتیم، حیف هم آمد این عبارات رو از شیخ اعظم انصاری از مکاسب براتون نخونم. به هر حال حالا گاهی برخی افراد به ما خورده میگیرن که شما در باب اصول خیلی راحت کنار میایید، میگید آقا همین مثلا حلقاتو بخونید فلان. به فقه که میرسه نه از مکاسب کوتاه میایید نه از شرع لومه. چجور آدم نوگرای کهنگرایی هستید؟ خب آخه شما یه متن بهتر از مکاسب میشینو من بدید، ما میریم اونجا. این کتاب فوق العاده است حقیقتا، دایره المعارف. بگذاریم این مکاسب شیخ اعظم انصاری، این چاپ کنگره جلد چهارم، جلد چهارم صفحه 215. بحث در باب علم مقدار مسمن هست در شرایط العوضین. اونجا وقتیش بحث پول رو مطرح کرده، البته بازم بحث پول داره طبیعتا دیگه، شما که مکاسب خونده اصلا بیع صرف دارد مثلا دیگه، بیع صرف بحث پول دیگه. یا فرض کنید در همون مکاسب محرمه دراهم مغشوشه، بازم بحث پول دیگه، اینا هم پول. من حالا این تیکش رو من به شکل خاص براتون بخونم، متیمنن تبرکن بقیش خودتون برید نگاه کنید. صفحه 215 من سریع بخونم عبارات ایشون. ایشون میگه و مما ذکرنا یتجه. حالا ما ذکرناش چیه؟ این که منات قرار شخصی باشد مثلا، ها بگیم مثلا منات قرار شخصی باشه برفرض. و مما ذکرنا یتجه عدم اعتبار العلم به وزن الفلوس المسکوکه. اعتبار نداره، معتبر نیست علم به وزن اون فلس های مسکوک، فلوس که مسکوک بوده، سکه‌ای که باش خرید فروش میکردن. فانها و ان کانت من الموزون، اینا اگرچه از قبیل موزونه، بالاخره یه فلزی است که بالاخره وزن دارد دیگه، ها، و وزنش مهمه. ولذا صرح فی التذکره به وقوع ربا فیها. علامه در تذکره تصریح کرده است به اینکه در اینها هم ربا هست، وجود داره. باز میدانن فضلای معظم که ربا فقط در مکیل و موزون مطرح دیگه، نه در معدود. پس وقتی که علامه میگد اینها ربا درشون راه دارد، یعنی اینا رو از قبیل مکیل و موزون در نظر گرفته. حالا مکیل که معنا ندارد، موزون در حقیقت هست. اینم از این مثل. الا انها عند وقوعها ثمنن. تا اینجا حالتی بود که مسمن میخواست واقع بشه، میخواست بخریش، اما نه، حالا ثمن قرار گرفت، بهای کالا بود. شما بها میخوای بپردازی، خوای بری بپرد، خیر. الا انها عند وقوعها ثمنن حکمها کل معدود. دیگه اونجا شمارشیه، عددیه. فی ان معرفت مقدار مالیتها لا تتوقف على وزنها، در این جهت که شناخت میزان مالیتش متوقف بر وزنش نیست. فهیه کل قلیل و الکثیر من الموزون الذی لا یدخله الوزن. این هم بازی بحث از آیان امکان داره استهزار داشته باشن، تو ذهنشون باشد این مطلب، که یه بحثی تو فقه که اگر چیزی زیادی وزنش کمه یا زیادی وزنش زیاده، این رو دیگه به نحو موزون خرید فروش نمی کنن. مثلا قطعات خیلی بزرگ، حالا اون وقت نبوده این باسکول ها و این وسائل وزن ها نبوده است دیگه. حالا الان فرض بفرمایید یه تریلی با تمام بارش میره روی اون باسکول و وزنش مشخص میشه، اون موقع اصلا قابل تصور نبوده براشون. میخوان قطعات بزرگ آهن رو، بوده قطعات بزرگ آهن، میخواستن قطعات بزرگ آهن رو خرید فروش بکنن، نمیتونستن وزن بکنن، اصلا نمیشده. میگه که فهیه کل، یا از اون خیلی کم باشه که دیگه وزنش در لحاظ نمی کنم، دیگه خیلی وزنش کم. فهیه کل قلیل والکثیر، این دو طرفه مطلب، دو سر تیه. کل قلیل والکثیر من الموزون الذی لا یدخله الوزن، از موزونی که دیگه وزن داخلش نمیشه. ارسان خاطرون که و نمی شود که وزنش در نهاره، یعنی وزنی حساب نمی کنند. و کذا شبه الفلوس، همچنین از شبه فلوس، شبه فلوس چیه؟ من المسکوکات المرکبت من النحاس والفضه که اکثر نقود بغداد فیها و زمان، زمان شیخ انصاری. همچنین از شبه فلوس از این سکه هایی که ترکیب شده اند، آلیاژش رو ذکر میکنه از چه موادی هست، از مس و نقره، مانند بسیار اکثر پولهای رایج در بغداد در این زمان. این نکته مهم است. خوب عنایت بفرمایید. من دیدم بعضی مثلا آقا شیخ انصاری بنده خدا چه میدونه صفا. بابا شیخ انصاری فقیه زمان خودشه. اگه کسی مکاسب دقت بخونه، ایشون کاملا نظر دارد به بازار زمان خودش. درباره زمان خودش خوب فقاهت کرده، متناسب با زمان خودش. ما هنوز موندیم تو همون امثله و بحثا موندیم تو سطح مقاسم. این مشکل شیخ انصاری نیست که، شیخ انصاری که نمیتونستی که مثال زمان ما رو مطرح بکنن، بحث زمان ما رو مطرح کنه، مبانی همه چیز گفته شده و ایشون هم از قضا کاملا بروز نظر دارد به بازار خودش، به زمانه خودش، به شرایط جامعه خودش کاملا نظر. شرایط جامعه شیخ اعظم انصاری، شرایط جامعه تا زمان شیخ انصاری همینی بوده که تو مکاسب هم بازتاب پیدا کرده. لذا این که مثلا نه، اتفاقا شیخ انصاری خیلی فقیه بروزی هم بوده، خیلی هم بروز بوده، کاملا اینجا هم تاکید میکنند. میگه که اکثر نقود بغداد فی هاد از زمان، مثل اکثر نقود، حالا چون بالاخره در عتبات عالیات بوده، در عراق بوده، به هر حال در اونجا تماس داشته، میگه در بغداد اینطور هست که این نقودی که هست سکه ها رو از نحاس و فضه درست کردن. خیلی خوب. حالا تا اینجاش بعد میگه و کذا الدرهم و دینار الخالصان، همچنین است درهم و دینار خالص. فانها و ان کانت من الموزون، اگرچه اینا از قبیل موزونن، و یدخل فی هر ربا اجماعا، و بالاجماع ربا در اینها مطرحه، یعنی از قبیل موزونن نه از قبیل معدود. الا ان ذلك لا ينافي جواز جعلها عوضا من دون معرفه بوزنها، الا که همین مطلب منافاتی ندارد با اینکه جایز باشد که ما اینها رو به عنوان عوض قرار بدیم بدون اینکه وزنشو بدونیم. همین تو سکه است که میدیم کالا رو تحویل میگیریم، لازم نیستش که وزنش رو بدونیم. لعدم غرر فی ذالک، اصلا غرری در این مطلب اصلا پیش نمیاد. و یعید ذالک جریان و سیرت الناس علی المعاملت بها من دون معرفت الاغلب به وزنها، معید همینم این استش که سیره مردم بر معامله با این سکه ها هستش من دون معرفت الاغلب به وزنها. البته چون که ضمائر رو همه رو مفرد مؤنث آورده دیگه، فانها مثلا و ان کانت من الموزون و يدخل فيها، هر دوش به درهم و دینار میخوره. لعل به خاطر هم آیه شریفی که الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، یعنی زمین مؤنث آورده شده، مؤنث مفرد مؤنث برای اشاره به ذهب و فضه، ایشون هم به همین شکل آورده. بگذارید به هر تقدیر، بله، و یؤید ذلک جریان و سیرت الناس علی المعامله بها من دون معرفه الاغلب به وزنها، اغلب نمیدونن وزنش چقدره ولی معامله میکنن. نعم نعم، یعتبرون فیها، اعتبار میکنند، در نظر میگیرند، لحاظ میکنند فیها، در این درهم و دینار، عدم نقصها عن وزن حل مقرر فی وضعها من حیث تفاوت قیمتها بدالک. بله، البته در نظر میگیرند و لحاظ میکنند که اینها نقص نداشته باشند از اون وزن مقررشون. حالا وزن مقرر، وزنی که حکومت و سلطان براش تعیین کرده یا عرف مثلا تعیین کرده، به هر حال اون وزنی که این مقرر هست و قرار گذاشته شده و قرار داد شده و پذیرفته شده است که در ضرب سکه ها مثلا دینار باید وزنش این مقدار باشه، فرض کنید 18 نخود باشه، درهم مثلا فلان مقدار، اینا رو باید چی؟ همون وزن مقرر. اینو در نظر میگیرن، درسته نمیرن وزن بکنن، اما اصل رو برای این میذارن که همون وزن دیگه، اصل رو برای این میذارن که همون وزن هست دیگه، نمیرن مت و خشخاش میذارن وزن بکنن، میگن معلومه دیگه، معلومه این دیگه سکه بعضش اینقدر هست دیگه، این که جایی بحثی نداره. خدا رحمت کنه یه آقای، ایشون مرغداری داشت توی روستایی توی شهرستان، اصلا خاطرتون که او اوائل طلبگی ما برای منبر به اون منطقه رفته بودیم و بعد ایشون هم جزء پامنبری ها بود. بعد یه شب میخواست ایشون حالا بانی شام بشه، میخواست مرغ بده. بعد من بهش گفتم که خب شما چجوری میخوای مرغ به این جمعیت بدی؟ ها؟ هر مرغ رو چند تیکش میکنی؟ شوخی میکنی باشه. هر مرغ رو ده تیکه میکنی، 20 تیکه میکنی، چجوری به این جمعیت میخوای شام بدی؟ گفت نه نشد حاج آقا. مرغ رو خدا تقسیم کرده. مرغ 4 قسمته. این تقسیم خداییه. 4 قسمته. دو تا رون، دو تا سینه، خلاص. این تقسیم خداییه. ما هم تقسیم خدایی دستیم. دقت می‌کنید چه ارزش؟ حالا اینم میگه این وزنش وزن مقرره. این کسی توش نمواد دست می‌بره، ما هم دست نمی‌بریم. سوالم نمی‌کنیم. سوالم نمی‌کنیم. وقتی میگیم آقا 2 دینار، 2 سکه طلا میدیم، وزنش هم همون وزنی است که مقرر شده یا از قبل حکومت یا عرف هر چی که هستش. کسی به این امر کاری نداره. نه اینکه وزنش مهم نیست، نه. یعنی اینجا افراد دیگه چی هست؟ عرض خواهدتون که یعتبرون فیها عدم نقصها عن وزنها المقرر فی وضعها من حیث تفاوت قیمتها بدالک. خب بله، اگه وزن کم و زیاد بشه طبیعتا قیمتش هم متفاوت میشه. فنقص فیها عندهم به منزلت العیب. مثل اینکه اسکناس گوشه نداشته باشه، حالا البته اونجا بحث اعتبار قانونی میفته، اما اینجا نه، این خودش اصلا بی ارزش میشه، کم ارزش میشود. در صورتی که ناقص باشه ارزش میاد پایین‌تر. یا عیبیه تو این کالا. و من هنا لا یجوز اعطاء الناقص منها لکونه غشا و خیانه. ارسونم که از همین جهت جایز نیست، جایز نیست که به مردم ناقص از اینها رو داده بدهن. البته در صورتی که علم باشد، یعنی کسی که دارد دینار میدهد به شما کالا تحویل بگیره، علم داشته باشد که این دینارها وزنش کمه، ناقصی دارد، در این حال به شما تحویل بده، این جایز نیست. لکونه قشن بخیانه. و به هادا یمتاز و درهم و دینار عن الفلوس سود و شبه ها. و با همین مطلب متمایز می‌گردد. ببینید شیخ انصاری حدود نزدیک 2 قرن پیش می‌فهمید که آرام آرام باید جدا کردن را از هم دیگه. درهم و دینار یه حکمی دارن، این پولای جدیدتر که اعتباریه، حالا هنوز چی بوده دیگه، تلیعش بوده، تلیعش اون پول سیاهایی که اون وقت بوده، همین مثلا پس ما مس و چی و اینا رو با هم قاطی می‌کردن و فلان، این پول سیاه بود، معروف پول سیاه ها، این پول سیاهایی که می‌فهمید که اینا آروم آروم از هم دیگه جدا میشه. خب فقیر به روز دیگه می‌فهمه دیگه، دقت کنید، تعجب از ماست که امروز متوجه نشیم. ایشو خوب می‌فهمیده، میگه درهم و دینار با این پول سیاها با هم فرق دارن، اینا دو تا چیزه. حالا می‌فرماید و به هادا یمتاز و درهم و دینار عن الفلوس سود. فلوس سود یعنی سود هم سیاه دیگه، پول سیاه اصلا حتمی که این شامل اسکناس امروزی ما هم میتونه بشه. و شبه ها خودشون هم باز گذاشته دیگه، شبیه اینم شما زمان خودتون هرچی پیش آمد. حیثو ان نقصان الوزن لا یؤثر فی قیمتها. اصلا وزنش مهم نیست، کسی این فلوس سود رو به وزنش توجه نمی کنه، فقط به همون آرم حکومتیش و مهر حکومتیش و نشانش توجه می کنن. می فهمیدی شد؟ یعنی خود اون جنس اون فلز و قیمت اون فلز لا یعتنا بها، اصلا کسی محلش نمیده، کسی محلش نمیده. می فهمد حیثو ان نقصان الوزن لا یؤثر فی قیمتها فلا بأس به اعطاء ما یعلم نقصه. هیچ اشکال نداره، شما میدونی معلوم است، معلوم نقصانه، میدونی این وزنش کمتره، هیچ اشکال نداره، میتونی این رو در اختیار طرف قرار بدی. فقط عرض کردم همون شکل ظاهریش که از جانب حکومت هستش مشخص، مضروب، ضرب شده است، این باید باشد و همچنین تعدادش هم که به اون تعدادی باشد که لازم هستش، اما وزنش هیچ اهمیتی ندارد. خیلی خوب مطلب رو تمام بکنیم. و الا ما ذکرنا من الفرق اشیرت فی صحیحه ابن عبدالرحمن. و به همین چه که ما گفتیم از امتیاز درهم و دینار از پول سیاه اشاره شده است در صحیحه ابن عبدالرحمن، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری الشیء بالدراهم فاعط الناقص الحبه والحبتين. من چیزی رو با چند درهم میخرم، بعد درهم ناقص میدم، درهم ناقص، حبه او حبتین، یه نخود یا دو نخود کمتر از وزن مقرر. عرض کردم مثلا که وزن مقررش 18 نخود باشه، اون درهم 17 نخودی، درهم 16 نخودی میده و علمم دارد و میدوند که دارد ناقص میده. قال لا، نخیر، حق نداری این کارو بکنی، حق نداری. حتی تبینه، مگر بهش بگی، براش تبیین بکنی، بهش بگی آقا این من دارم با درهمای 16 نخودی اینو خرید میکنم، که اونم در نظر میگیرد و بالاخره محاسبه. ثم قال الا ان تكون، مگر اینکه باشد این دراهم نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا، مگر اینکه اون دراهم از قبیل دراهم اوضاحيه باشد. اوضاحيه، حالا این ارسم خطی که در وسائل اوضاحيه اومده، حالا قبل از وسائل در تهذیب هم اوضاحيه آمده، در کتاب من لا یحضره الفقیه اونجا و ضاحیه آمده. مرحوم شیخ ترهی در مجموع البحرین نشون هم دارد که الوضح من الدرهم الصحیح و الوضاحیه نسبتون الى ذالک، مثلا این الدراهم الاوضاحیه یعنی دراهم صحیحه. اینطور الا ان تكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا، اینا این دراهمی که در نزد ما هست و من پول استفاده میشه، التي تكون عندنا عددا، ظاهرا این یه جور درهمای خاصی بوده که اینا اون نقره نبوده، مخلوط بوده، اسمن بهش میگفتن درهم، همون که الان خب میدونید پول الان هست تو کشور عربی احیانا بهش میگن درهم. الان در عراق پول رایجشون واحد پولشون دیناره، اسکناس دینار بهش میگن، این اسمه، اسم اطلاق بهش میشه، دقت میکنید چه عرض کنم، اما اصلیه نیست. این که امام میگه الا ان تکونه نشون بده پس فرق دارد دیگه، یه چیز دیگه ایه. دراهم اوضاحیه، دراهم صحیحه‌ای که در نزد ما هست باش خرید فروش میکنیم، این نشون میده غیر از اون درهمی بوده است که مثلا فرض فهمید که سابقه بر اون بوده، یا همون درهمای خاصی بوده است که با نقره خالص اینها درست میشده، که خب در این دراهم اوضاحیه امام فرمود اینا همون تعدادش مهم، یعنی وزنش مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی تمام نگاه به عدد خود هیکل بیرونیشه، صورت و ظاهرشه، ما به وزنش کاری نداریم. این همون بیان جناب شیخ انصاری. من گمان میکنم که ما خیلی از این مطالب رو تو فقه سنتی خودمون داریم، فقط چیزی که هست اینا رو توجه نمیکنیم، مرور کرام داریم، با بزرگواری از اینا مرور میکنیم و میخوایم ببینیم حرفای تازه چی میتونه باشد. نه، من به شما عرض بکنم یکی از مهمترین نکات در تأسیس فقه های مضاف، فقه های تخصصی همینه. گام اول استیناسه، یعنی اولا شما با یک موضوع و مسئله تازه‌ای که روبرو میشید، اول باید استیناس بکنید از فقه سنتی، ببینید مطلبی شبیه به این، ناظر به این، با یه مقاربت‌هایی، با یه مشابهت‌هایی در فقه سنتی داریم یا نه. اول بتونید این پیوندها رو برقرار بکنید. هی نخواهید بگید نه من روز اول هستم، شما منم جا سر خط بایستدم، این خیلی هنری نیستی، خود زحمت رو در خود درست میکنید. برید پیوند اول برقرار بکنید، لعل باشد تا حالا هم که به نظر ما خیلی آش بوده، خیلی آش بوده، می شده پیوند رو برقرار کرد و با برقراری این پیوند بین این مطالب جدید و مطالب سابق ارسون خواهدون که شما به حکم مسئله برسید. فلذا این رو در اینجا داریم و دیگه حالا بحث نظیر این هم هست که دیگه من ازش عبور میکنم. به هر تقدیر این بیانی که اینجا شیخ انصاری علیه الرحمه داشتن. حالا برگردیم به بحث خودمون، در بحث خودمون ادامه بحث ببینیم چی میخواییم بگیم. خیلی مدعا چیه است؟ یالله مدعا چیه؟ مدعا این هست که عرض محضر مبارکتون که این اوراق نقدیه متداوله امروز فی هذه الازمنه، اینا هم زکات بهش تعلق میگیرد و ذهب و فضه موضوعیت نداره. یکی از پایه های استدلال این هست که گفته شود ما یه نصاب بیشتر نداریم، یعنی نصاب، نصاب درهمه، دینار هم که مطرح شده است در واقع دینار به قیمت درهم مطرح شده، نصاب اصلش درهمه، اگر دینار هم مطرح شده به همان اندازه دینار که معادل درهم باشد. دو تا روایت هم اینجا برای شما خوندیم که هر دو هم از قضا صحیحه بود، یکی صحیحه حلبی بود، صحیحه حلبی بود. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الذهب والفضه ما اقل ما يكون فيه الزکاه، قال 100 درهم و عدلها من الذهب. زکات ذهب و فضه چقدره؟ کمترین مقدار چقدره؟ حضرت فرمودند 200 درهم و معادلش از طلا، از دینار، از فرمودند که بله طلا. خب یکی صحیح محمد ابن مسلم چی بود؟ قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذهب کم فیه من از زکات، چقدر توی طلا زکات هست؟ قال اذا بلغ قیمته 200 درهم فعلیه الزکا، اگر قیمتش به 200 درهم برسد برش زکاته. این دوتا روایت هم مؤید همین است که اصلا ما یه نصاب داریم، نصاب نصاب درهمه، حتی طلا هم با این سنجیده میشه. خب اگر این باشد ما بگیم که مطلب تمام باشد دیگه. میدونید تو بحثای فقهی بعضی از چیزا از قبیل پیازداغه، هی پیازداغ شدم زیاد میکنه، هی مثلا حواشی، مؤیدات، شواهد، فلان، اما بعد گشت اون چه تعبیری بگم، اون هسته سخت و اون مرکز استدلال رو باید پیدا کرد، مرکز استدلال، اون چه میدونم اون دال مرکزی، هرچ اونی که ثقل استدلال رو او در قرار میگیره، در این ثقل استدلال اینجا قرار میگیره که ما بتوانیم بگیم که یه نصاب است. تازه ذهب هم با او سنجیده شده. وقتی این طور شد سایر نقود هم با همون سنجیده میشه، به همون مقدار که برسد ارسان خدمتون که این سنجیده بشه. فلذا این نکته اینجا مهم هست. نمیگم بقیه استدلال ها اهمیتی نداره، نه، لکن این خب یه جایگاه ویژه‌ای دارد در اینجا. خیلی خوب، اما بریم سراغ این که ببینیم آیا میتونیم این رو بپذیریم یا نپذیریم. عرض میکنیم خدمت سروران معظم که به نظر میاد تقریبا، نمیخوام بگم تحقیقا، تقریبا یکی از قطعیات و مسلمات فقهی اسلام این هست که نصاب ذهب اصلی مستقل و مخصوص به خودش، تقریبا از قطعیات و مسلمات فقهی هست که نصاب ذهب مال خودشه و نسبت به درهم جنبه تبعی ندارد. این تقریبا از مسلمات و قطعیات فقهی از فقه اسلام است. فقه، خیلی، این نکته اول. بعد می‌فرمایید که خب عرض محضر مبارکتون که پس این روایات رو چه کار بکنیم که آمده این طور مطرح کرده. این روایات دوتا نکته توش هست. یه نکتهش این هستش که مثلا فرض بفرمایید که در مقام بیان حکمت حکم باشد، یعنی میخواد بگه که تقریبا این دوتا نصاباشون با همدیگه متناسب و متعادل و متوازن در نظر گرفته شده، این طور میخواد بگه. ها، یه نکته این است. نکته دیگر این است که نه، شاید واقعا هم ارسون خواهدتون که اینها قیمتشون یکی بوده است، واقعا هم یکی بوده، حالا دیگه و شارع مقدس هم لحاظ کرده بوده همین مقدار رو. خب حالا سوال میکنم از شما، اگر قیمت اینا بالا پایین میرفت چطور؟ نصاب ذهب تغییر میکرد؟ یعنی چی؟ ببین ما یه چیزی داریم به نام نرخ برابری دیگه. ها، شما میگید فرض بفرمایید اینقدر طلا قیمتش برابر است با اینقدر نقره. از امام سوال میکنه چقدر باید زکات بدم طلا رو؟ میگه اگر قیمتش به اندازه اینقدر نقره رسید. تمام. حالا از شما سوال میکنه، فرض بفرمایید طلا قیمتش بره بالاتر، یعنی بیشتر رشد بکنه نسبت به نقره، به هر دلیلی نقره قیمتش بیاد پایین تر، عرضه زیاد بشه تو بازار، نقره قیمتش بیاد پایین تر، طلا گران تر بشه، خب آیا نصاب تغییر میکنه؟ ما دلیلی داریم که نصاب ذهب تغییر میکنه؟ هیچ دلیل نداریم، نصاب همون ثابت. یا بالعکس نقره گران بشه، نقره گران بشود، دقت میکنید، طلا ارزان بشه، آیا دلیلی داریم که این نصاب، این قیمت تغییر بکنه؟ لقائلن ان یقول، ما نمیدونیم چرا، شاید همین اتفاقا میافتاد. اگر قیمت تغییر می کرد و بالا پایین می رفت، این اتفاق می افتاد از نظرتون که و نصاب ها رو تغییر می داد. می کنه آقا این تا فلان روز بود، اما از این به بعد مثلا نصاب تغییر کرده، حالا الان باید این مقدار مثلا شما بپردازید، معادل 250 درهم طلا باید بپردازید یا معادل 150 درهم طلا مثلا باید در نظر بگیرید به عنوان نصاب زکات. پاسخ این است که نه، این درست نیست. یعنی مطالعه تاریخی و مطالعه بستر صدور و عصر تشریع به ما نشان می‌دهد که حتی در عصر تشریع و زمان صدور نصوص هم قیمت درهم و دینار نسبت به هم دیگه و به اصطلاح نرخ برابری اونها ثابت نبوده و ارتفاع و انخفاض داشته، یعنی صعود و نزول داشته. گاهی طلا گرانتر می شده، نقره ارزانتر، گاهی بالعکس. حالا میگم ارزانتر نه اینقدر نقره بیاد پایینتر، بالاخره میخوام بگم که ثابت نبوده. حالا نقره فرض کنید یه ذره میرفته بالا، اما طلا قیمتش خیلی میرفته بالا، یا بالعکس کم و زیاد میشدن. این هم نرخ برابری ثابتی نداشتن. در این حال ما چند تا نصاب نداریم، چند تا نصاب نداریم. برای این میشه شواهدی هم ذکر کرد، اما اون شواهد چون دلیل نیستن صرفا، حالا به نظر میاد که مثلا به اون حکمت حکم باشن. مثلا در بیع صرف گفته میشود که باید تقابض فی المجلس صورت بگیره یا تعابیر از این قبیل احیانا مطرح هستش، لعل اینا مثلا همین جهت باشد، به خاطر همین صعود و نزول ها بوده، قیمت بالا پایین میشده، لذا تقابض فی المجلس مثلا تقابض صورت بگیرد یا مواردی از این قبیل. حالا اینا ما نمیخوایم روش تاکید بکنیم، دلیلی حساب نمیشه. اما شمایی که میخواهی اثبات بکنی که این نصاب برای درهم مثلا فرض کنه یا هر چی که هستش، کلا زکات، زکات به غیر از نقدین هم تعلق میگیرد و نقد فی البلد بودن و نقد رایج بودن، یعنی پول رایج بودن، اینجا تمام موضوع است. خب اگر شما چنین چیزی بخواهی بگویی، یعنی اگر بخوای بگی دینار یعنی ذهب و درهم یعنی فزه در تعلق زکات به نقدین موضوعیت نداره، اگر چنین دیدگاهی میخواست درست باشه، لازم بود یکی از این سه کاری که ما عرض میکنیم انجام میشد. یعنی شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله، اهل بیت علیه مصطفی و السلام میامدن یکی از این سه کار رو انجام میدادن. یک چیکار میکردن؟ می آمدن ازم خواهدتون که یک نصاب برای هر دوی دینار و درهم تعیین می کردند. می گفتن آقا اصلا یه نصاب وجود داره، کلن یه نصاب وجود داره. خب اونم نه با اون دوتا روایت که عرض کردم که اونها هم صرفا یه ظهور و مایی داشتن این مطلب. این نبودش که مثلا ما بگیم آقا مطلب تمام هست و فزه تبعی هست، نه ذهب تبعی هست، نه این نیست، یه ظهوری داشت در این مطلب. میگم اصلا شاید امام اون وقت قیمت خوبی طور بود، امام اینطور فرمودن. دقیقا من چه عرض میکنم، ما تبعیت رو نمیتونیم از این تا استفاده بکنیم در مقابل این همه نصوصی که جداگانه برای ذهب آمده و عدد مشخص کرده و بعد با هم نکاتی که عرض کردم که اینا احیانا ازشون قیمتشون بالا پایین میره ولی در این حال مقدار نصابشون تغییر نکرد. پس باید یک نصاب ذکر میشد تا هم دینار و درهم با اون نصاب سنجیده میشد و هم نقود مستقبله با همون نصاب اندازه گیری میشد و سنجیده میشد و زکات بهشون تعلق میگرفت. این یک کار. یا اینکه نه، یک نصاب جداگانه ای برای نقود مستقبله تعیین میشد، میفرمودن که نصاب ذهب اینقدر، نصاب فزه اینقدر و اما نقود المستقبله از وقت اینکه فنصابها کذا مثلا، یه همچین نصابی هم برون تعیین میکردن. اینم هیچ استبعادی درش نیست، بالاخره اسلام قرار از دین جاودانی برای همیشه باشد، فلان چه اشکال دارد این نصاب رو تعیین میکرد. خیلی خوب. حالت سوم، صورت سوم که باید این کار انجام میشد، نه شماره یک انجام بشه نه شماره دو، لااقل شماره سه ای که الان خواهیم گفت که چیه اون آقا؟ این که لااقل زکاتی برای هر نوع نقدی تعیین میشد اما بدون تعیین نصاب. میگید یعنی چی؟ میگیم مثل ارباح مکاسب. در ارباح مکاسب آیا نصاب وجود داره؟ نه، فقط مضی عام کافیست، مضی سنه کافیست. یک سال که بگذره هر مقدار داشته باشه شما حساب بکنید و در نظر میگیرید و زکاتش رو میدید، لااقل برای نقود مستقبله. چون شاید بگید آقا خب این مشکله نصاب بخوان تعیین بکنن، تعیین نصاب مشکل است، نقود مختلف در ممالک مختلف متفاوته، فلانه، به هر حال بخوان با یه جنس با یه کالای دیگه ای در نظر بگیرن باز شاید مشکلاتی پیش بیاد از این حرفا. خیلی خوب، مانعی نداره، اصلا نصاب رو برمی‌داشت شریعت در نقود مستقبله، گویا که نصاب نداره، هر کسی داشت و اینا نگه داشته بود و نقودی نقد فی البلد و این در منزل خودش پیش خودش حالا هر جا کنز کرده بود و نگه داشته بود ذخیره کرده بود، این باید سر سال زکات این رو چی آقا بپردازد. و ما میبینیم هیچ کدوم از این کارها صورت نگرفته. ما که نمیتونیم که با یه استحسانات و ذوقیاتی، خیلی قشنگه این حرفا، خیلی روزپسندم، لیکن ما میخواییم اندالله جواب بدیم، بالاخره ما حجت شرعی میخواییم. یه شخصی دمان تمام دیگه درسمون تمام، یه بنده خدای با من تماس گرفته بود در مورد پایان نامش مشورت میکرد و بعد میگفت که مثلا حالا پایان نامه دکتری بود و برای بحث متا فقهی بود، یعنی یه جور بحث بحث فقهی استفاده کرد. میگم مثلا من فقها رو تقسیم کنم به فقهایی که مثلا اینطوری بودن، فقهایی که اونطور بودن، تقسیمات خاصی کنم. گفتم ببین آجان، عادتاً بحث هایی که حالت جریان شناسانه پیدا میکنن تو این بحث های فقهی ما غلط از آب در میان. یعنی فقها از جریان بیرون میزنن، از مکتب بیرون میزنن، دقت میکنین؟ من نمیگم این ایراده یا ایراد نیست، حالا هرچی ممکنه کسی که ایراده، شما اگر شما جزء مکتب مثلا فلان هستی، مکتب هلهی، مکتب اصفهانی، مکتب فلان، باید تو همون شاشه مکتب پیش بری. ها مثلا ها مکتب به این معنی که شما مبانی رو پذیرفتی، باید همون مسیر هم باید طی کنی. خب یا کمتر از این، حالا اونقدر دور نشیم مکتب و اینا، نه شما تو اصول وقتی چیزی پذیرفتی لااقل تو فقه خودت رعایت کن دیگه. اما آقایون این کار نمی کنن. چرا؟ چون اصلا این دغدغه مکتب و نه این چیزا ندارن. همون لحظه که داره مسئله رو بررسی میکنه هی میگه خدایا این نکنه اینطوری بگم برم جهنم، نه ولش کن، مسئله داره به جهنم خودش رو حساب میکنه، میرم جهنم، اینو بگم میرم جهنم، نمیرم جهنم، چه اتفاقی میفته، همش داره اینطوری حساب میکنه. بابا اینا آدمای با تقوایی ان، آدمای ورعی ان، از خدا پیغمبر میترسن، نمیخواد که این نظریه تو فیزیک بده حالا هر چی شد شد، نشد نشد، حالا فیزیک دیگه، شیمی نه، این میخواد حکم الله رو تعیین کنه. لذا همین آقای خویی که در اصول زیرا به شهرت رو میزنه، شما ببینید چقدر در فقه از شهرت استفاده کرده، چند جا و چقدر در مقابل شهرت کوتاه آمده، برو خودش هم نمیاره یک کلام نمیگه که من در اصول شهرت رو رد کردم، خیلی مؤدبانه میگه بله این مشهور است، ما هم همینو میگیم رد شده. خب مرد حسابی تو شهرت تو اصول که رد کردی که چطور اینجا مونده دیگه، مونده، دقیقا میفهمی چه عرض کنم؟ لذا این مطلبی است که توجه بکنیم به این مطلب که واقعا فقها دنبال این هستن. و حالا ما هم که طلبه ایم، ما طلبه ها باید یاد بگیریم از کار فقها، نمیتونیم که هر حرفی چون عوام پسنده، چون روشنفکریه، چون ژورنالیستیه، افراد خوششون میاد برای ما هورا میکشن، کف میزنن، میگن عجب انسان روشن، عجب انسان نواندیشیه، عجب آدم. خب بگن اینا تو قیامت میتونن بیان عذاب الهی رو از ما دور بکنن؟ نمیتونن این کارو بکنن، خودشون هم چه بسا گرفتارن. عرضم خاطرین که ولذا این جهت توجه داشته باش. حالا بحث تمام نشد البته، این ادامه‌ای دارد. اصل مطلب ما می‌خواستیم کمر بحثو بشکنیم، گمان می‌کنم کمرش شکست دیگه، ما بقیه دیگه مؤیدات و شواهد ایناست که جلسه بعد عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.